ساعت 21:09 شب در شبانه روز چهارشنبه 24 دی 99 همزمان با 13 ژانویه 2021 میلادی در تهران. از رادیو فردا در پراگ من امیر پوریا در بخش خبری 15 دقیقه‌ای آینده با شما هستم. آمریکا ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی را تحریم کرد. وزارت نیرو از مردم ایران به دلیل قطع گسترده برق عذرخواهی کرد. ساکنان تهران در شبانه روز گذشته آلوده ترین هوای سال 99 را نفس کشیدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه از تحریم دو شخصیت حقیقی و 16 نهاد ایرانی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی و تمام زیرمجموعه‌های آنها خبر داد. احمد مروی تولیت آستان قدس و محمد مخبرس رئیس ستاد اجرایی فرمان امام هم در فهرست تحریم قرار گرفتند. شرکت دانش بنیان برکت از زیرمجموعه‌های ستاد اجرایی فرمان امام که طی ماه‌های گذشته انحصار تولید ماسک در کشور را در دست گرفته نیز به لیست تحریم‌ها اضافه شده. همانگونه که می‌دانید شرکت شفافارم زیر نظر همین ستاد نیز در حال تلاش برای تولید واکسن کرونا داخلی است. استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که بنیادهای تحریم شده تحت کنترل نهاد رهبری از جمله بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام نیمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و باعث فساد مالی گسترده در جمهوری اسلامی شدند. سخنگوی صنعت برق وزارت نیرو روز چهارشنبه از مردم به دلیل قطع برق گسترده روز سه‌شنبه در ایران که بدون اطلاع رسانی انجام شد، عذر خواست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مصطفی رجبی مشهدی در این حال از مردم ایران خواست با کاهش 10% مصرف برق و گاز به جلوگیری از قطعی برق کمک کنند. او با اعلام اینکه محدود کردن برق مراکز استخراج بیت کوین و برخی صنایع انجام شده، گفت برق مراکز غیر مجاز استخراج بیت کوین با هدف حفظ حقوق مردم قطع خواهد شد. سخنگوی صنعت برق هفته گذشته با اشاره به اینکه مصرف غیر مجاز برق از سوی استخراج کنندگان بیت کوین از عوامل افزایش مصرف برق در ایران است، گفته بود روزانه بیش از 300 مگاوات برق غیر مجاز مصرف می شود. در این حال محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران از دستور حسن روحانی به وزارتخانه های اطلاعات و کشور برای برخورد جدی با استفاده کنندگان غیر مجاز از برق برای استخراج بیت کوین خبر داد. سخنگوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران روز چهارشنبه اعلام کرد که ساکنان تهران در 24 ساعت گذشته آلوده ترین هوای سال 99 را تنفس کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا نظری گفت که پیشبینی می شود این آلودگی تا پنج شنبه شب ادامه داشته باشد. او دی ماه را ناسالم ترین ماه سال جاری توصیف کرد و گفت از روز هفتم دی تا امروز به جز یک روز هوای تهران به طور مداوم ناسالم بوده است. بهاره آروین رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران هم روز سه شنبه با انتقاد از آلودگی شدید هوای پایتخت ایران و پاسخگو نبودن مسئولان گفته بود هوا آنچنان آلوده است که نفس اغلب شهروندان را به شماره انداخته. این عضو شورای شهر تهران به گزارش‌های اشاره کرد که از استفاده از مازوت و یا گازوئیل غیر استاندارد در نیروگاه‌ها و صنایع اطراف شهرها خبر می‌داد. در روزهای اخیر سخنان متناقضی از سوی مسئولان جمهوری اسلامی در مورد استفاده از مازوت در نیروگاه‌ها عنوان شده است. و اما تناقض‌ها و اظهار نظرهای تازه درباره اتفاقات منجر به مرگ غلامرضا منصوری، قاضی مورد اعتماد قوه قضاییه ایران در رومانی، هر هفته پرونده او را به وضعیتی بغرنج‌تر می‌رساند. جسد قاضی منصوری در حالی در خرداد امسال جلوی هتل دوک در بخارست رومانی پیدا شد که به گفته کارکنان هتل از طبقات انتهایی هتل به پایین پریده یا پرتاب شده بود. همین که کدام یک از این دو اتفاق عامل مرگ او بود، پیچیدگی ماجرا را بیشتر می کند. گزارش بنده بر همین پیچیدگی پرونده او متمرکز است که به اتفاق شما می شنویم. پرونده مرگ عجیب غلامرضا منصوری قاضی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در رومانی همچنان با ابهام همراه است و میتوان گفت هر هفته دست کم یک خبر تازه و در تناقض با اخبار قبلی درباره آن مطرح میشود. در تازه ترین ادعا چهارشنبه 24 دی برادر غلامرضا منصوری قاضی ایرانی که اواخر خرداد امسال جسدش در یکی از هتل‌های بخارست پایتخت رومانی کشف شد با تاکید دوباره بر ابهامات پرونده برادرش گفت بجز شکستگی محدود نوک بینی شکستگی دیگری در جنازه او دیده نمی شد. این در حالی است که مقام‌های قضایی ایران علت مرگ او را خودکشی در نتیجه سقوط از طبقه آخر هتل اعلام کرده بودند. برادر قاضی منصوری که مشخص نیست چرا نامش در رسانه‌های ایران آورده نمی‌شود، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا همچنین گفت رفتار برادرش در دو سه روز آخر به گونه‌ای بود که انگار گروگان افرادی باشد. به گفته او در مکالمات تصویری از طریق واتساپ، قاضی منصوری در بعضی موارد در پاسخ انگشت اشاره‌اش را به این معنا که محدودیت دارد و مکالمه را ادامه ندهید، مقابل دهانش می‌گذاشت. هفته پیش نیز محمود علیزاده طباطبایی وکیل خانواده منصوری اعلام کرده بود که یک زن در رومانی همراه قاضی منصوری بوده. او نام این زن را اعلام نکرد، اما در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین گفت که در زمان فعالیت قاضی منصوری به عنوان معاون دادستان این زن رئیس دفتر منصوری بوده و در زمانی که منصوری به ریاست هیئت تخلفات منصوب شد و به سازمان برنامه رفت به همراه او رفته. به گفته وکیل خانواده منصوری این خانم قبل از غلامرضا منصوری برای ادامه تحصیل به فرانسه رفته بود، اما از فرانسه به آلمان رفت و تا آخرین لحظات نیز در رومانی همراه او بود. مقام‌های قضایی تاکنون واکنشی به این اظهارات نشان ندادند. غلامرضا منصوری که از قضات مورد اعتماد مقام‌های ارشد قوه قضاییه در دوران صادق لاریجانی بود، به اتهام دریافت 500 هزار یورو رشوه از باند اکبر طبری، معاون مالی سابق قوه قضاییه، تحت تعقیب قضایی قرار گرفت، اما پس از بازداشت طبری از ایران گریخت. با این حال، در پی رسانه‌ای شدن این موضوع، غلامرضا منصوری با انتشار ویدئویی اعلام کرد که قصد بازگشت به ایران را دارد، اما به خاطر شیوع کرونا در اروپا به مشکل برخورده است. پس از آن بود که خبر پیدا شدن جنازه او در هتل محل اقامتش در بخارست منتشر شد. غلامرضا منصوری 52 ساله از طرف گروه‌های حقوق بشری متهم به نقض حقوق شهروندان ایرانی و خصوصاً روزنامه‌نگاران شده بود. در زندانی شدن و افکنده شدن بسیاری روزنامه‌نگاران به سلول انفرادی نقش داشت و سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار پیگرد قانونی او در رومانی شده بود. منصوری در سال 91 خانواده سعید کریمیان را به نیت بستن شبکه تلویزیونی جم گروگان گرفت. اگر غلامرضا منصوری فردی عادی یا حتی یک متهم اقتصادی معمولی بود، شاید این اخبار زد و نقیض درباره نوع مرگ او چندان توجهی بر نمی انگیخت. اما سابقه منصوری در قوه قضاییه و وضعیت اتهامی که مدتی پیش از مرگش به او نسبت داده شد، این پرونده و مرگ ناگهانی او را پیچیده تر از آنچه به نظر می رسید جلوه می دهد. به صدای شما شنوندگان رادیو فردا در چند پیام کوتاه گوش می کنیم.
یک کشتی کره جنوبی رو به گروگان گرفتن. دو روز پس کره جنوبی اعلام کرده که یه هیئت ما میفرستیم برای اینکه این مسئله رو بررسی کنیم. امروز اطلاعیه داده وزارت امور خارجه ایران که سفر هیئت کره‌ای برای توقیف این کشتی نیست، چرا که آنها خودشان میدانند که ما کار قانونی کرده ایم. سفر آنها برای کار غیرقانونی که آنها کردن و پول ما را بلوکه کردن است. یعنی خداییش من اگه جای هیئت کره‌ای بودم جومونگ و با افرادش میفرستادم تا از پس این دزدای دریایی در بیان.
گفته های فایزه هاشمی را باید با آب طلا نوشت. به خاطر که این چوپانهای دروغگو را می شناسد فایزه هاشمی، حاکمان جمهوری اسلامی ایران جز ستم و زور چیزی برای ملت روا نداشتند. برای این دولت مردان ظالم حاکم همان دونالد ترامپ خوب بود. می گوید ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم بر گوسفندان است. برای این چوپان ها یک پلنگ لازم است، یک پلنگ مانند دونالد ترامپ. آقای خامنه‌ای نسبت به بالا رفتن سنشان قدرت تصمیم گیریشان روز به روز ضعیف شده. شما ببینید که اخیراً اعلام کرد آقای خامنه‌ای که ورود واکسن ضد کرونا آمریکایی به داخل ایران ممنوع است. این یک جنایت است برای 80 میلیون انسان، کسی که درس و علم و تعلیم از پزشکی ندارد نمیتونه تصمیم بگیرد راجع به یک داروی ضد همچین ویروس کشنده.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک گروه ناظر بر تحولات سوریه روز چهارشنبه خبر داد که در حملات هوایی شبانه احتمالی توسط اسرائیل در سوریه دست کم 40 تن از جمله 31 شبه نظامی نزدیک به جمهوری اسلامی کشته شدند. دیدگاه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان رو میشنویم درباره این حمله که احتمالاً مرگبارترین حمله اسرائیل به سوریه از سال 2018 تا کنون بوده.
بعضی از روزنامه‌های اسرائیلی نوشتن که دو دولت در دوران گذار هستند، دولت آقای ترامپ و دولت آقای نتانیاهو، و در این دوران گذاری این دو دولت بعید نیست که به اصطلاح حرکاتی هم از جانب نیروهای ایرانی که در سوریه هستن انجام بگیره و هم از جانب آقای نتانیاهو انجام بگیره. ولی این تنها از آقای نتانیاهو نبوده، یعنی تصمیم شخصی آقای نتانیاهو نبوده این حملات، بلکه آقای بنی گانتس که مخالف آقای نتانیاهو هست و در انتخابات آینده علیه آقای نتانیاهو میاد تو انتخابات، چند ساعت قبل از شروع این حمله ها در بلندی‌های جولان در مرز سوریه بوده و اونجا یک جمله‌ای گفته که بسیار جالبه. به خبرنگاران گفته که ما همینجوری نمیشینیم دست روی دست بگذاریم و منتظر حمله باشیم. یک ساعت و نیم حدوداً پس از اینکه آقای گانتس این بلندی های جولان رو ترک میکنه، حملات اسرائیل شروع میشه. این دومین حملاتی است که اسرائیل در سال جدید میلادی علیه مواضع ایران در سوریه انجام داده. این یکی از خونین ترین حملات بوده، چون 18 حمله انجام گرفته از ساعت 1:30 شب به این طرف و در مناطق متعددی بود، هم در اطراف پایتخت دمشق بوده و هم در جایی که معمولا نیروهای ایرانی متمرکز هستند، در نزدیکی ابو کمال، مرز عراق و سوریه، که بعضی ها حدس میزنن ابو کمال در جایی که در حقیقت اون معبر اتصال ایران از طریق خاک عراق به سوریه رو تامین میکنه. یا اسرائیلی ها هم اعلام کردن که یک ستونی از ایرانی ها در حال حرکت به طرف مرز اسرائیل بودن که ما اونها رو مورد حمله قرار دادیم. آقای نتانیاهو و آقای بنی گانتس که معاونش هست و دوتاشون هم در مبارزات انتخاباتی برای مارس آینده شرکت دارن، الان در اسرائیل یک دعوای اساسی دارن. اینکه آقای نتانیاهو یک بخشنامه فرستاده به همه ادارات و همه کسان گفته شما حق دخالت در مسئله ایران ندارید، مسئله ایران فقط به دفتر نخست وزیری مربوطه. این آقای گانتس رو مقدار ناراحت کرده، ولی ظاهرا آقای نتانیاهو تمام نیروهاشو گذاشته تا این چند روز آخر دولت آینده آمریکا، یعنی آقای جو بایدن رو در برابر عمل انجام شده قرار بده در مورد ایران، در مورد سوریه. حالا باید ببینیم که در روزهای باقی مانده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد. اصولا ایران پنهان میکنه، چون به هر حال شکست هست، اظهار شکست هست. اگر بیاد اون چیزی رو که دیشب اتفاق افتاده که گویا بر اساس اخباری که الان به دست ما رسیده 60 نیروی ایرانی کشته شدن و همه از افسران نیروی ایرانی بودن، البته فاطمیون هم بودن، حزب الله لبنان هم بودن و کتائب حزب الله عراق هم در بین این کشته شدگان هستن، اگر ایران بیاد این خبرها رو با این ابعادش در ایران مطرح بکنه، بنابراین در مورد این سوال قرار میگیره که اولا چرا این همه تلفات، ثانیا شما چرا عکس العمل نشون نمیدید، عکس العملتون کجا؟ این صدای انتقام بلند خواهد شد، به خاطر که تحت فشار افکار عمومی خودشون نباشن. همیشه ایران سکوت کرده، اسرائیل هم به دلایل دیگری سکوت کرد.
همانگونه که آقای علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان در این گفتار اشاره کردند، جمهوری اسلامی هیچ واکنشی به حملاتی که دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن ازشون حرف زده نشون نداده. حملاتی که از جوان سال 2018 تا کنون مرگبارترین حملات هوایی اسرائیل به سوریه بودند. و با این خبر و گفتگو این بخش خبری رادیو فردا به پایان میرسه.